بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مقام جمع‌بندی فصل سوم سه نکته مطرح شد. می‌رسیم به نکته چهارم، و نکته چهارم در ارتباط با پیگیری همین بحث به لحاظ برهانهایی که برش اقامه شده پس از صدر المتعلهینه. عرض کردیم دو تا شخصیت رو مورد توجه قرار میدیم، یکی ملادی سبزواری و یک دیگه هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما. طبیعتا امروزی مقداری میخواییم گزارش سریعتر انجام بگیره، فقط کارهایی که این بزرگواران کردن یه معرفی اجمالی و یه ارزیابی کوتاهی صورت خواهد گرفت که بنا داریم امروز بحث جنبندی فصل سوم تمام بشه. جناب محقق سبزواری در آثار خودشون تقریبا پنج برهان در ارتباط با مسئله مطرح کردن، یعنی نفی ماهیت از باری تعالی. اولا گرایش به برهان بی‌نهایتی که صدرا در مواضع مختلف نشون داد کاملا در فضای کاریشون مشهوده و واضحه. لذا ما اولین برهان رو در آثارشون همین مسئله بی‌نهایتی باری تعالی قرار میدیم که لازمش نفی ماهیته. این رو در جلد 6 اسفار صفحه 51، در جلد 6 اسفار صفحه 51 به این نکته اشاره میکنه. در صفحه 51 حاجی سبزواری یک حاشیه‌ای داره، در اواخر حاشیه به مناسبتی این نکته رو طرح میکنه، اونجایی که این بیان رو داره: ثم لو قیل ان تلک الماهیه الاعتباریه مرتبت و ذاتها سنخ و عدم العبای عن العدم. این تیکه اشاره به یکی از براهینشون داره که بعدا عرض می کنیم. او ان الوجود غیر المتناهی فی شدت نوریه کیف ینتزع منه الماهیه سل مزالک لکنهما دلیلان آخرانه. اینم جالبه، میگه کسی در دل یه بحثیه، میگه کسی این دو تا معنا رو مطرح بکنه ما قبول میکنیم. این دو تا معنا دو تا برهانی هستش که در آثار خود حاجی سبزواری اومده، اون دومیش الان محل بحث ماست. مثلا کسی بگه وجود غیر متناهی نمیشود اساسا ماهیت ازش انتزاع کرد، ایشون میفرماد بله ما این حرف رو قبول میکنیم ولی این یک دلیل دیگه است. این بیانش به لحاظ بستری است که در قبل از عبارات قبلی داره، ولی ما این فضا رو می‌خوایم استفاده بکنیم که ایشون این رو یک دلیل و برهان به حساب میاره، یعنی با بهره‌گیری از مسئله بی‌نهایتی حضرت حق بحث نفی ماهیت رو می‌خوان استفاده بکنن. می‌فرماد اگر کسی بخواد پافشاری بکنه روی وجود غیر متناهی در شدت نوریت و بعد بگه چجور میشود ماهیت ازش انتزاع بشه، این ماهیت انتزاع نمیشه، ایشون میفرماد بله ما این رو قبول داریم و یک برهان و دلیل هم بر مسئله تلقی خواهیم کرد. این یک برهان. برهان دیگری که در فضای کاری ملادی سبزواری مطرح شده به این سبکه که ایشون میفرماد ماهیات، یعنی از مسئله احاطه و محیط بحث رو میخواد به پیش ببره، لزوماً بحث احاطه و محیط ما رو به طرف بی‌نهایتی نمیبره مگر با برخی از ضمیمه ها. به همین خاطر این رو میشود یک برهان دیگر حساب کرد، اصلا مصب به برهان هم فرق میکنه. میفرماد ماهیات مسار کثرت و تغایره و وقتی شما یک ماهیت رو اثبات میکنید بقیه نفی میشن. اگر بیان ایشون اینه، دو جور بیانم داره، من سعی میکنم که اینا رو گزارش بکنم ولی خیلی تفصیل ندم. اگر حق تعالی ماهیت باشه، این رو جلد 6 صفحه 50 گفته، یا ماهیت داشته باشه. الان دوستان دیگه میدونن اینا با هم فرق میکنه، یا ماهیت داشته باشه. اینو در جلد اول تو تر همین برهان یکی ها، در حاشیه جلد اول صفحه 107 و حاشیه صفحه 50 جلد 6، هر دو در هر دو جا همین برهان را آورده. منتها تو جلد 6 وقتی صفحه 50 این را آورده، تعبیرش اینه که اگه حق ماهیت باشه، ولی تو جلد 1 صفحه 107 تو حاشیه داره اگر حق تعالی ماهیت داشته باشه دیگه نمیتونه محیط بر اشیا باشه، دیگه نمیتونه محیط بر اشیا باشه. این هم در واقع برهانی هستش که برهان دومی هستش که جناب محقق سبزواری مطرح کرده. راجع به تحلیل و بررسیش هم میشود بحثایی رو مطرح کرد که الان دیگه نمیخوایم وارد این مقوله بشیم. سومین برهانی که در آثار محقق سبزواری مطرح شده، برهان از راه ماهیته. و این جالبه چون ما برهانهایی که از راه ماهیت توسط فلاسفه متعارف مطرح شد همه رو مورد نقد قرار داده بودیم. این صدر متعلین همه اونها رو مخدوش دونسته. الان حاجی سبزواری میخواد از برهانی استفاده بکنه که با تأمل در فضای ماهیت میخواد مسئله رو حل و فصل بکنه. با این بیان برهانشون اینجوریه، میگه واجب الوجود ابا از عدم داره. خیلی روشنه چون میخواد واجب باشه. واجب الوجود ابا از عدم داره، مقدمه اول. مقدمه دوم، ماهیت ابا از عدم نداره. نتیجه چه خواهد شد؟ پس واجب الوجود ماهیت نیستش. نقد روشنی که بلافاصله به ذهن میرسه با توجه به دقت‌هایی که صورت گرفته این استش که ماهیت نبودن واجب الوجود ضرورتاً در پی نداره ماهیت نداشتن واجب الوجود را. بیانی که حاجی سبزواری داره این رو کجا گفته؟ در جلد 6 اسفار صفحه 50 و 51. بیانی که حاجی سبزواری داره به نحو مستقیم ماهیت نبودن حضرت حق رو تثبیت میکنه، نه ماهیت نداشتن حضرت حق رو بخواد تثبیت بکنه. و طبیعتا اون بحث دیگری است که به معونه افزون بر این نیاز داره. اگر هم جناب حاجی سبزواری میخواد بدین ترتیب ماهیت نداشتن حضرت حق رو که ظاهر کلامشون اینه، میخواد بگه ماهیت ابایی از عدم نداره، واجب الوجود ابایی از عدم داره، پس خداوند ماهیت نداره، ایشون میخواد اینجوری استفاده کنه. اگر بخواد بحث رو به این یعنی اگر مقدماتی که ایشون چیده میخواد به اینجا برسه که واجب الوجود ماهیت نیست، این نتیجه درسته ولی به درد بحث ما نمیخوره. توجه کردید؟ نتیجه صحیحه، از مقدمات این نتیجه گرفته میشه ولی به درد بحث ما نمیخوره، چون نفی ماهیت مصاحب که محل بحث ما در اینجا هستش نمیکنه. ولی اگر نه، ایشون بخواد اینجور نتیجه بگیره که همین کارو کرده، ایشون ماهیت ابای از عدم داره، واجب الوجود ابای از عدم نداره، پس واجب الوجود ماهیت نداره. توجه کردید؟ اگه اینجور بخواد حرف بزنه اشکالات صدر متعلم برش وارده. اولا این مقدمات این نتیجه رو نمیده، ثانیا اگر ما قبول بکنیم که این مقدمات مثلا فرض کنید که چه نتیجه رو به ظاهر این با چشم پوشی از اشکالات صدرا مثل همون براهینی رو که حکما متعارف داشتن بخوایم بگیم چه نتیجه رو مثلا در پی داره، اشکالات نهایی صدرا برش وارد خواهد بود. در هر صورت تلاشی که ایشون کرده از راه ماهیت به نظر میرسه که عقیم باشه و به نتیجه نمیرسه. چهارمین رایی که جناب حاجی سبزواری در این بحث رفته از رای نفی ترکیبه، یعنی اینها تو براهین گذشتگان نیست، تو کارهای صدرا هم حالا علی الظاهر نباشه، این تو این مواضع رسمی نباشه، ولی در اصل ایشون از رای نفی ترکیب رفته به این بیان که واجب الوجود اگر ماهیت داشته باشه مرکب خواهد بود و چون واجب الوجود مرکب نیستش پس نباید ماهیت داشته باشه. یعنی از نفی ترکیب چی رو استفاده کرده؟ نفی ماهیت رو استفاده کرده. در کجا؟ در جلد اول اسفار حاشیه صفحه 106 و صفحه 107. منتها من دو تا نکته رو اینجا باید یادآور بشم. یکی اینکه باید مواظب باشیم این حالت به شکل دوری نشه، یعنی ما از نفی ترکیب برای نفی ماهیت اینجا استفاده کردیم، بعدا از نفی ماهیت برای نفی ترکیب استفاده نکنیم. اگر براهین متعدد باشه اشکالی نداره، یعنی شما نفی ترکیب را نه از راه نفی ماهیت، از راه دیگه انجام بدید. بگید واجب الوجود هیچ نوع ترکیبی درش نیست، بسیط محضه، دیگه در اونجا نمیتونید از نفی ماهیت استفاده بکنید، از راه دیگه بهره ببرید. و بعد از اینکه از راه دیگه اون رو تامین کردید، حالا بیاید بگید که اگر واجب الوجود داره ماهیت باشه، خب ترکیب درش لازم میاد و ما با اون برای این اثبات کردیم واجب الوجود مرکب نیست، پس واجب الوجود نباید چی داشته باشه؟ ماهیت داشته باشه. من حالا اینجا یادداشتی کردم ها که مثلا خود ایشون در نفی ترکیب از چه براهینی استفاده کرده. یه تأمل داشتم دیدم که ایشون شاید این مواظبت رو داشته که در نفی ترکیب از راه نفی ماهیت پیش نیامده. توجه کردید؟ برخلاف آثار برخی از بزرگان دیگر که از جمله براهین نفی ترکیب در آثار برخی از فلاسفه نفی ماهیته. خب طبیعتاً این دست از افراد نمیتونن به این سبک عمل بکنن. ولی خود حاجی سبزوری چون من صفحهش نوشتم، پس شماره صفحه نوشتم که در برهان چهارم حاجی سبزواری در شرح منظومه برخلاف اون چرا که در مثل نهایی و اینها هستش، از نفی ماهیت نفی ترکیب نکرده، خواسته از راهای دیگه این مسئله رو به پیش ببره. خب طبیعتا تو بیانات خود حاجی سبزواری حالت دوری پیدا نمی‌کنه. این یک نکته. نکته دیگر که جای تأمل داره تو بحث نفی ترکیب اینه که ببینید، ما ترکیب حضرت حق رو از وجود و ماهیت قبول نداریم، در جای خود شریعتش هم خواهد اومد. ترکیب حق تعالی از وجدان و فقدان رو قبول نداریم، انواع ترکیب دیگر قبول نداریم. ولی به این سبکی که گاهی اوقات طی طریق میشه که کأنه وقتی ترکیب پیش اومد واجب الوجود محتاج به اجزا خواهد شد، که تو فضای کلامی این معنا خیلی جدیه که من از اینکه ترکیب پیش میاد نیاز کل به اجزا مطرح میشه و دیگه این واجب الوجود نخواهد بود، این رو باید مراقب باشیم. تو ترکیب‌های خاص راه داره، نه تو هر جور ترکیبی. مثلا تو ترکیب‌های از اجزای تحلیلی ما چنین روندی نداریم واقعا. مثلا ترکیب از وجود و ماهیت کل رو محتاج به اجزا نمی‌کنه. مثلا شما در ممکنات میگید ممکنات از دو بعد تشکیل شده، بعد وجودی و بعد ماهوی. خب آیا نیازمندی این ممکن به خاطر مرکب بودنش از بعد وجودی و بعد ماهویه؟ بعد ماهوی یک حیثیت انتزاعی از این وجوده. توجه کردید؟ یک حیثیت انتزاعی از این وجوده، چیزی نیستش که بخواد کلی درست بشه که این کل محتاج به اجزا باشه. و همه این بحث مهم نیستا. ما مثلا مباحث حقایق انتزاعی اندماجی که در باب ذات واجب الوجود مثلا تصویر میکنیم، این موجب ترکیبی که مشکلی ایجاد بکنه در حضرت حق نیست. توجه کردید؟ نفی ترکیب از باری تعالی در بزای خودش تو نهایی اینو مفصل عرض کردیم، نفی ترکیب از باری تعالی نه مطلق تراکیب با هر تفسیری، این نیست. میدونم چون این فضا به نوع ظاهر حکومت میکنه در خیلی از فضاها، گفتنش ممکنه آسیب‌هایی هم داشته باشه، ولی با توضیحاتش هم راست. ما این توضیحات رو دادیم تو همون بحث نهایی، این توضیحات رو دادیم. انواع ترکیب‌ها باید بررسی بشه. چرا میگیم این ترکیب در واجب الوجود راه نداره؟ شما وقتی تمام ادله نفی ترکیب رو نگاه میکنید، منجر به نفی ترکیب از حقایق انتزاعی تحلیلی نمیشه. یعنی تمام ادله رو که دستبندی میکنید، این ادله کافی نیست برای نفی تراکیب انتزاعی از باری تعالی. ها حالا اگر واجب الوجود دارای بعد ماهوی باشه، که نیست البته، ولی اگر دارای بعد ماهوی باشه، نباید فکر کنیم این موجب ترکیبی میشود که در باری تعالی این ترکیب نفی شده است. ترکیب باری تعالی مرکب از وجود و ماهیت نیست، نه از راه چی؟ اینکه چون مرکب از این دو جزء باشه مشکلاتی پدید میاد. نه، اون مشکلات زیر سر بحث بینهایتی حضرت حق و بحث دیگه است. میگه کمال محض است و مرکب از وجدان و فقدان، بحث دیگه ای داره در اینجا، توجه کردید؟ ولی نه اینکه فکر کنیم به معنی اینکه مرکب، چون از بس تو فضای کلامی این مسئله مطرح شده تو ذهن ها منسجم شده این نکته، مرکب که شد مرکب محتاج به اجزا میشه، پس از واجب الوجود بودن میفته. این تو غیر از اجزاء تحلیلیه. اگر واجب الوجود مرکب از وجود و ماهیت باشه، صرف این پیدایش این ترکیب، مگر اینکه شما متوسل بشید به بی‌نهایت بودن همون بر راهای دیگر، صرف این که ترکیب پیش میاد آسیبی ایجاد نمیکنه. توجه کردید؟ پس این هم باید مورد ملاحظه قرار بگیره در راه چهارمی که جناب حاجی سبزواری رفت. یک برهان پنجمی هم ایشون مطرح کرده در جلد اول اسفار حاشیه صفحه 107. خودشون آورده این حاشیه مفصلیه، در صفحه 106 و 107 حاشیه مفصل داره، که نه جنبندی نگاه ایشون هستش از بحث نفی ماهیت از باری تعالی. جلد یک صفحه 107 پاورقی صفحه، ایشون این برهان پنجم رو آورده. برهان پنجم رو من راجع به اون برهان قبل نکتایی بود که نگفتم، مثلا خود حاجی متوجه هستش این را مباحثی در ارتباط با اون مطلبی که باید اونها حل و فصل بشه، در صفحه 106 و صفحه 107 از جلد اول اسفار به اون نکته توجه کرده. حالا آیا از عهده کار بر اومده یا بر نیومده بس جداگانه ایه، ولی در اصل به اون نکته توجه کرده. برهان پنجم که در همون حاشیه صفحه 107 جلد یک آمده اینه که حق تعالی ممکن نیست معلوم اکتناهی باشه، یعنی حق تعالی رو نمیشه بالکن درک کرد، ذات پروردگار رو بالکن نمیشه درک کرد. این مقدمه اول. بعد مقدمه دوم، هر چیزی که ماهیت داشته باشه، حالا من اضافه میکنم هر چیزی که ماهیت باشه یا ماهیت داشته باشه، این امکان تعقل کنهش وجود داره. این بیان حاجی تو این قسمت جالب است، یعنی به درد بحث دیگه ما میخوره. مثلا ما وقتی توی مباحث علم اصولی، تو مباحث ماهیت، ماهیت شناسی میگیم ماهیت عیناً درک میشه، بلافاصله مثلا به ذهن متعلم میرسه که خب یعنی چی. مثلا ما الان انسان رو فهمیدیم، یعنی تا کنه انسان رو فهمیدیم، که شما میگید ماهیت بالمطابقه عیناً تا کنه درک میشه. بحث سر قابلیت ادراک مفهومی و حصولیه. ماهیت چیزیه که قابلیت ادراک مفهومی و حصولی رو داره، ممکنه که من درکش نکرده باشم یا یه بخشش درک کرده باشم. هر مقدار که درک کردید عمقش رو درک کردید، هر چی بیشتر. مثلا تا میرسیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن اللهم ارن الاشیا کما هیه، مثلا حالا یا این رؤیت شهودی یا بحث جداگانه است. بحث اینه که وقتی یک امری ماهوی شد، قابلیت ادراک به نحو مفهومی و حسونی رو تا کنهش داره، و ایشون از این تعبیر اینجا استفاده کرده. پس برهان پنجم رو اینجوری شکل داده، پروردگار معلوم اکتناهی نیست، این محال است که معلوم چی باشه؟ اکتناهی باشه. یک. دو، چیزی که ماهیت باشه، من دارم یه مدر تفسیر میدم، یا ماهیت داشته باشه، چون این چیزی قابلیت معلوم اکتنایی شدن را دارد. جمع این دو مقدمه ما رو به چه نتیجه میرسونه؟ این به این نتیجه میرسونه که باری تعالی از سنخ ماهیت نیست و ماهیت نداره. چون اگه از سنخ ماهیت باشه یا ماهیت داشته باشه، میتوان، یعنی قابلیت معلوم اکتنایی شدن به نحو مفهومی وجود خواهد داشت، در حالی که ما اثبات کردیم باری تعالی به نحو اکتنایی محال است معلوم بشه. خب این هم اشکالش وقتی انسان تمام میکنه واضحه. این برمیگرده به این نکته، اگر اتفاقا این باید فرض کنید که فضای دیگری رو برای حاجی سبزواری مطرح میکرد، اگر باری تعالی ماهیت بود یا ماهیت میداشت، قابلیت معلومیت اقتدامی رو داشت، ولی نه برای ممکنات و ماسوا. یعنی اون ادله‌ای که نفی میکنه علم اکتنایی به حضرت حق رو که مطلق که نیست، این برای ماسواست. این توجه بکنی، حتی تو همین بیاناتی که تو صدرا داشتیم همین بود، برای ماسوا لا علم اکتنایی به حضرت حق محاله، و الا علم اکتنایی به حضرت حق مطلقا محال، اینه برای خود خدا محاله؟ قطعا اینجوری نیستش. پس هیچ مانعی نداره که باری تعالی ماهیت باشه یا ماهیت داشته باشه، ولی ماسوالله هیچ کس به این کن نرسن. قابلیت فهمش به لحاظ ذات ماهیت داره، ولی به لحاظ خصوصیت واجبی برای ماسوا این قابلیت نباشه. بله، برای خود حضرت حق میتواند که به نوع اکتناهی مطلب رو دریافت بکنه. حالا بازم میتونید بیش از این تأمل داشته ببینید که میشه احیا کرد بیان مولادی سبزوری یا نه. این جلد اول صفحه 107. این روند کاری است که مولادی سبزواری به عنوان طرح براهین داره و میبینید که اون برهانی رو که به نوع جدیتر تو این فضا مطرح حل و فصل میکنه و خود جناب حاجی گفت مثلا دلیل بر مسئله است، برهان بر مسئله است، همون راه بی‌نهایت. ما وارد دیدگاه جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میشیم. در آثار علامه تقریبا سه طرح برای اثبات مسئله طی شده. حالا ممکنه تتبع بیشتر صورت بگیره، نمونه دیگه هم پیش بیاد. البته این سه طرح که میگم نه طرحهای، چون میدونید که خود علامه طباطبایی برخی از استدلال های گذشتگان رو صحیح میدونه. مثلا برهان اول از براهینی که قوم در ارتباط با نفی ماهیت از حضرت حق کردن، علامه در دو جا از نهایه هم تو مواد سلاس هم تو الهیات من الاخص تأکید میکند که این برهان ها درسته و جای واقعا شگفتی به تعجب. یعنی هنوز وجهی رو من از کسی دیدم و نه چیزی به ذهن رسیده که چرا علامه این کار میکنه. خب کاملا اشکال بر اساس مبانی صدرا وارده. خود صدرا هم که در جلد 6 اشکالات رو وارد کرده، چطور ایشون اینو میفرماد؟ چه چیزی در ذهن ایشونه؟ هم در مواد سلاس ایشون میفرماد امتن الوجوه اینه، که حالا در اونجا برخی از بزرگواران خواستن توجیه بکنن که منظور از امتن الوجوه، امتن الوجوه نسبیه. ما عرض کردیم اینجور نیست، چون خود علامه طباطبایی در مرحله 12 میگه هاذهی حجتان که لا غبار علیها، زمین اینجوری باشه، هاذی حجتان برهانیه، هاذی حجتان برهانیه لا غبار علیها، یعنی نمیشه اون توجیه رو راجع به امتناع وجود داشت. حالا ما این دست از براهینی که دیگران مطرح کردن و ممکنه علامه قبول کرده باشه، این رو اگه میخوای اینا رو اضافه کنی تعدادش بیشتر خواهد شد. در واقع میخوای اضافه کنی مثلا میشه 4 تا، حداقل اون چیزی که تو ذهن من هستش 4 تا برهان رو علامه قبول کرده. یکی همون برهان نخستی هستش که طرح شده، اما بیاناتی که خود علامه مطرح کرده، یه بیان علامه داره در نهایت الحکمه صفحه 51، یعنی فصل سوم از مرحله چهارم، فصل یعنی مرحله چهارم همون اول فصل سوم هست که در آغاز فصل سوم این مطلب رو بیان. ایشون میفرماد اساسا مسئله بعد از تثبیت ماهیت، یعنی فهم مقوله ماهیت و اثبات امکان ماهوی، اثبات امکان ماهوی مسئله بدیهی و بیینه. یعنی نفی ماهیت از باری تعالی بدیهی و بیینه. ببینید در صفحه 51 از کتاب ماه، یعنی فصل سوم از مرحله چهارم، بیانشون اینه. این بیان رو بعداً در صفحه 273 یعنی فصل 3 از مرحله 12 میاره. من خود بیان رو بگم، ایشون میگه ماهیت لازمه لاینفکش امکان ماهویه، یعنی استوای نسبت داره به وجود و عدم. با توجه به در نظر گرفتن این نکته معلوم میشود که هر چیزی که ممکن هستش ماهیت داره. خب و با توجه به این نکته معلوم میشود که اگر چیزی ممکن نباشه، یعنی واجب باشه، قطعا نباید چی داشته باشه؟ ماهیت داشته باشه. اینو در دو جا آورده که الان آدرس عرض کردم. منتها برای تبیین این معنا عبارت ایشون در این دو موضع یک کمی متفاوته. عبارتی که در مرحله 12 به کار برد خیلی دقیق تر از عبارتی که در مرحله 4 به کار بردن. یعنی بیان یکم اینجا دچار ضعفه. من میخونم ببینید. در صفحه 51 ایشون اینجوری میگه ول مسئله تو بینتون، یعنی نفی ماهیت از باری تعالی خیلی واضح بیینه، روشنه. بالعطف علی ما تقدم، منظور صفحه 44، از باب عطف توجه به اونچه که قبلا گذشت. خب چطور واضحه؟ من ان الامکان لازم الماهیه، امکان لازمه لاینفک ماهیته. اینجا رو نگاه کنید، فکل ماهیتن فهیه ممکنه، پس هر ماهیتی چه خواهد بود؟ ممکنه. و ینعکس الی ان ما لیس بممکن فلا ماهیت له. عکس نقیضش این گونه خواهد شد که و ینعکس الی ان ما لیس بممکن، چیزی که ممکن نباشه، فلا ماهیت له، ماهیت بر اون نیست. ببینید روند استدلال به این نوعی که ماهیت نیست، نه اینکه مگر اینکه بگید لا ماهیت الله، یعنی همین خودش از جنس ماهیت نیست، در حالی که این منظور نیست. اینجا میخوام نفی ماهیت مصاحب بکنیم، توجه کرد؟ تو عبارتی که در صفحه 273 اومده این اشکال برطرف شده است. ولی حالا ما نمیخوام راجع به ریزیکاری عبارتی بحث بکنیم، از این بحث به طور مطلق گذشته اشکالات نهایی صدر المتعلم به نحو واضح بر این بیان وارده. یعنی صدر المتعلم با اون دقتایی رو که به عمل آورد، یعنی اساسا نتیجه تحولاتی است که بر اساس مبانی صدرا در مسئله ماهیت و امکان ماهوی اینا صورت گرفته، اساسا چنانچه در جلد 6 خوندیم، این که واجب الوجود داره ماهیت باشه، امکان ماهوی او رو ممکنش نمیکنه واجب الوجود رو. امکان ماهوی و ماهیت کاملا تابع متن وجودی بر اساس اثرات وجود. اگر وجود مجهول باشه اونم مجهول بالعرضه، اگر وجود لا مجهول باشه اونم لا مجهوله. و البته تبعات دیگری که در این بحث هست رو هم باید توجه کرد. خب پس این یک برهانی که در واقع علامه مطرح کرد. بیان دوم و برهان دومی که علامه داره، البته به عنوان برهان مطرح نکرده، تو بدایه که انه حالت برهانی پیدا کرده، ولی تو نهایه که آورده بیان برهانی نداره، ولی می شود ازش به عنوان یک برهان استفاده کرد. در صفحه 57 از کتاب نهایت الحکمه، صفحه 57 میشه فصل چهارم از مرحله چهارم، وسطای این، اونجایی که قد و قد تبین به ما مر، با اون چرا که گذشت چیزای روشن میشه، اون اولا مسئله رو به چه شکل پیش برده؟ میگه واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. وقتی واجب الوجود واجب باشه از جمیع جهات، اثبات میکنه که واجب الوجود صرف الوجوده. وقتی واجب الوجود صرف الوجود باشه، اینجا ایشون دیگه یک پل دیگه نمیزنه که ما رو به بینهایتی برسونه و بعد به نفی ماهیت برسونه. به این سبک عمل کرده، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، ما رو میرسونه به صرف الوجود و صرف الوجود ما رو میرسونه به نفی ماهیت. آیا از صرف الوجود بلافاصله به نفی ماهیت میتونیم برسیم یا باید اون مقدمه رو در نظر بگیریم؟ اینم جای مطالعه دار. صفحه 57 بیانشون اینه: قد تبین به ما مر. به ما مر یعنی چی؟ یعنی واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. اولا ان الوجود الواجبی وجود صرف. یعنی از کجا به این نکته رسیده؟ تو خود عبارت نیست، چون که میگه به ما مر معلوم میشه، اینه از محتوای فصل. محتوای فصل چیه؟ واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، درسته؟ این بحثه. ما چون متن نداریم، امکانی که حواس دوستان پرت بشه بره این ور اون ور، مخصوصا با توجه به تعطیلی روز پنجشنبه اینا زیاده، توجه کردید؟ لذا دوستان باید یک زحمت مضاعفی بکشن که در کلاس چنان چه به نحو جسمی حاضر هستن، به نحو روحی و ذهنی هم حاضر باشن، توجه کردید؟ من گاهی اوقات از برخی از نگاه ها به گونه‌ای که خیلی صاف و مستقیم زینا، گاهی اوقات احساس میکنم که این ذهن ها شاید به جاهایی رفته باشه. حالا در هر صورت اولا ان الوجود الواجبی وجود صرف. پس از واجب الوجود واجب من جمیع الجهات چی استفاده کرده؟ وجود صرف. بلا فاصله میگه لا ماهیت له. وقتی وجود صرف شد پس ماهیتی برای او نیست. در بدایت الحکمه دیگه من اینجا بله این هم دومیه سومی مال بلازم یاد داشت دومی. در بدایت الحکمه برعکس این عمل کرده. یعنی چیکار کرده؟ یعنی از نفی ماهیت در باری تعالی واجب الوجود بودن من جمیع الجهات حضرت حق را تثبیت کرده. این از جمله مواضع بیان دوریه، توجه کردید؟ تو بدایه چیکار کرده؟ از نفی ماهیت واجب الوجود من جمیع، میشه این کار را کرده، درسته، نفی ماهیت واجب الوجود من جمیع الجهات بودن رو درست میکنه، ولی دیگه نمیتونید باز برعکس استفاده کنید. مگر اینکه از فضاها از راههای دیگری بخواید مسئله رو تامین کنید. در بدایه اومده خیلی هم کار خوبی از یه جهتی کرده، یعنی مثلا ما تو فصل سوم داریم چیکار میکنیم تو همین نهاییه، چی تو اسفار، تو فصل سوم اثبات کردیم نفی ماهیت رو از باری تعالی. خب یکی از لوازم قطعی نفی ماهیت از باری تعالی اینه که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، اینه باید صدرا تو همین فصل خیلی راحت بود ازش استفاده میکرد. علامه این کار تو بدایه کرده، از نفی ماهیت بلافاصله استفاده کرده، واجب از جمیع جهاته. ولی خب اگر این ترتیب استفاده کردیم دیگه نباید برعکسش رو هم استفاده بکنیم. خب چی؟ نه این بیانی است که تو نهایه اومده، یعنی در نهایه اومده واجب الوجود من جمیع الجهات صرافت اثبات شده. از صرافت چی اثبات شده؟ حالا این دیگه ترجمه خودش باید بحث بشه. درجه کردید ما معتقدیم از صرف الوجود به بینهایتی میرسه، از بینهایتی به نفی ماهیت میرسه تو بیان نهایی ها. توجه کردید این از صرف الوجود ما به بینهایتی میرسیم، از بینهایتی به نفی ماهیت میرسیم. ایشون اون مقدمه رو نیاورده. آیا از بله یعنی چیز جدیدی نیست؟ آره در واقع استفاده از رای چیه؟ بینهایت. ایشون چون از کلمه بینهایتی رو نیاورده، از صرافت خاص برسه، ما این رو به عنوان راه مستقل ذکر کردیم. این هم بیان دومیش. نه دیگه، وقتی ماهیت نداشته باشه هیچ جهت امکانی نخواهد داشت و هیچ نقصی در اون نیست. وقتی جهت نقصی درش نباشه پس مدعای اون فصل به راحتی قابل استفاده است. بیان بدایه من خیلی میپسندم. این اگر اول شما بتونید مثلا فرض کنید که نفی ماهیت کرده باشه از هر راهی یا از همین راهی که صدر رفته، دیگه بحث واجب الوجود من جمیع الجهات یک نتیجه دو سطریه، نباید اینقدر بحث کرد راجع بهش. بله راجع به لوازمش باید بحث کرد، چون یه کشمکش هایی بین صدر المتعلمین و ابن سینا و حتی خواجه نصیر در اینجا وجود داره. مباحثی رو این دو تا بزرگوار مطرح کردن که موجب شگفتی صدر المتعلمین شده، که حالا انشاءالله میرسیم. موجب شگفتی صدر شده که چطور شما این فرمایشات راجع به واجب الوجود دارید؟ اگه گفتید واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، دیگه این بحث رو نباید داشته باشید. حالا راجع به لوازمش و تبعاتش باید بحث کرد، ولی در صورت بیان بدایه بیان بعدی نیست. آره خود بدایه نه، اول یه فصل داره، اگه دیگه نیاوردم که اشتباه نکنم، مثل این که همراه هم هست بدایه. نه در درون بدایه بیان دوری نیست، به لحاظ بدایه و نهایه عرض میکنم. توجه کردید؟ نه اشکال که نه، من میخوام بگم باید حواسمون جمع باشه که چی کار کنیم. در بدایی مرحله چهارم، بله در فصل سوم واجب الوجود ماهیتو انیتو هست، در فصل چهارم واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهاته. ایشون اینجور میگه، یعنی بیانی که داره این سه سطر بیشتر نیست، سه چهار سطر در بدایی بیشتر در این فصل حرف نزده. از لوکانه غیر واجب به نسبت الى شیء من الکمالات التي تمکن له بالامکان العام کان زاجهت امکانیه به نسبت الیه فکان خالی فی ذاتی ان متساویت نسبته الى وجودی و عدمه و معناه تغید ذاتی به جهت عدمیه و قد عرفت فی الفصل السابق استحالته. یعنی نفی ماهیت به ما میرسونه که هیچ جهات عدمی نداره، هیچ جهات عدمی که نداشته باشه قطعا باید واجب من جمیع الجهات باشه. این کار تو بدایه صورت گرفته، فصل چهارم از مرحله چهارم. این هم بیان دوم علامه طباطبایی. بیان سوم ایشون استفاده مستقیم از راه بی‌نهایته، یعنی تو بیان قبلی صرف الوجود گفتن و بعد نفی ماهیت، آیا میشود مستقیما رسید یا باید از طریق بی‌نهایت میشود فکر کرد؟ ولی تو بیان سوم از برهان بی‌نهایت استفاده کرده. میبینید فضایی که صدرا پیش آورده کاملا پس از صدرا این مسئله پیگیری شده و حاکمه. این رو در کجا گفته؟ در جلد 6 از اسفار صفحه 55 و صفحه 56. بیانی که اینجا علامه طباطبایی داره کاملا گره خورده با بیان خود علامه طباطبایی در برهان صدیقین، یعنی تقریری که ایشون به عنوان برهان صدیقین در مسئله اثبات واجب داره. در صفحه 55 ذیل صفحه حاشیه شماره دو که تقریبا حاشیه مفصلی هست مال علامه طباطباییه که به صفحه 56 هم کشیده میشه. آخر صفحه بیان خود ایشون رو بیان خودشون رو مطرح میکنم. من سریع میخونم بدون اینکه خیلی بخوام توضیح بدم. و یمکن تقریب و کون ماهیته انیته به معنا انتفاع الماهیه ان به وجه آخر، و هو ان لازم فرض وجوب الوجود بالذات ثبوت الوجود له علی ای تقدیرن. ایشون از وجوب وجود شروع میکنه، مساوی با بیان ایشون در برهان صدیقین. لازمه فرض وجوب وجود حق تعالی به نحو بالذات، وقتی ما میگیم واجب الوجود بالذاته، لازمش ثبوت وجود است برای حق تعالی بر هر فرضی. فایوم وجود قدرنا وجوده کیف ما قدرنا فهو موجود معه. ما هر موجودی رو فرض کنیم، به هر ترتیبی فرض کنیم، باری تعالی با او موجوده. فهو موجود معه ولو لم نقدر شیئا و هو عیزا تقدیرا فهو موجود. حتی اگر هیچ تقدیری هم نداشته باشیم که خودش یک جور تقدیره، بازم خدا بر اساس او موجوده، چون واجب الوجود دیگه، در هر فرضی باید موجود باشه. فهو موجود فله الوجود من دون قید او شرط. پس بنابراین واجب الوجود وجود دارد بدون لحاظ هیچ قید و شرطی. اذ لو کان وجوده مقیدا به قید او مشروطا به شرط، چون اگر باری تعالی وجودش مقید به قید یا مشروط به شرطی باشه، لرتفع علی تقدیر ارتفاعه، بر فرض ارتفاع اون شرط و قید وجود باری تعالی در واقع مرتفع خواهد شد. و المفروض ثبوت او علی ای تقدیرن، فرض اینه که وجود باری تعالی بر هر فرضی ثابت. اینجا نگاه، هذا خلفان، اینجا نگاه کنید، فهو و مطلق غیر و محدود. از حالا آیا تقدیرش این معنا رو میرسونه یا نه، بس جداگانه، ولی از راه برهانی که بیان کرده رسیده به این نتیجه که باری تعالی مطلق غیر محدوده. بلا فاصله میگه فلا ماهیت له، پس باری تعالی داره ماهیت نیست، یعنی کاملا از راه برهان بی‌نهایت نفی ماهیت کرده. حالا از چه طریقی بی‌نهایت بودن حضرت حق رو اثبات میکنه؟ از روش خاص خودش استفاده کرده. صدرا از چه روش استفاده میکنه؟ از روش خاص خودش استفاده کرده. ولی همه اینا به بی‌نهایت رسیدن و بی‌نهایتی لازمه نفی ماهیت. فلا ماهیت له، اذ لو کانت له ماهیت لم تازت عن غیرها من الماهیات و ارتفعت بالضروره مع ثبوتها و هي ثابته على اي تقدير هذا خلف فواجب الوجود بالذات لا ماهیت له. این هم بیان سوم علام. ما این نکته رو هم در مقام جنبندی تمام میکنیم، میرسیم به نکته پنجم در مقام جنبندی، و اونم اینه که نفی ماهیت از حق تعالی از نگاه اصالت ماهوی ها چه معنایی داره و چجور میسوره. ایاتون باشه، ما وقتی برهان چهارم رو مطرح می کردیم که از صاحب تلویحات بود، اونجا این سوال مطرح بود که شیخ اشراق که خودش اصالت ماهویه، چطور داره نفی ماهیت از باری تعالی میکنه؟ این سوال مطرح است و نگاه بفرمایید، مثلا در کلمات آیون بحثایی در این خصوص در گرفته که چطور ایشون این فرمایشات رو داره. حتی ممکنه که از این بحث بخواد استفاده بشه که ایشون از اصالت ماهیت برگشته و اصالت چی شده؟ وجودی شده، یا چیزهای مشابه این. تو این بحث اگر یاد دوستان باشه، ما قبلا بیانی رو از شهید مطهری در شرح مبسوط جلد یک از صفحه 195 تا صفحه 197 مطرح کردیم، که اون بیانات الان اینجور در ذهن منه، شاید مستقیما به این بحث نپرده، ولی همینو میخواد بگه که اصالت ماهویات چه تلقی از این بحث دارن. در ابتدای شروع به این فصل، اونجایی که فرمایش شهید مطهری رو مطرح کردم، ظاهرا این نکته رو تذکر ندادم، ولی یاد داشته رو داشتم ولی نگفتم، یعنی به ذهنم نبود که بگم. در جلد 6 خود آخوند صدرالمتعلهین صفحه 53 و صفحه 54 و صفحه 60 به این نکته پرداخته که اصالت ماهویات چه تلقی از این بحث دارن. یعنی از وقتی میگن واجب الوجود ماهیته انیته، چه تلقی از این بحث میتونن داشته باشن. ما قبلا هم اول فصل عرض کردیم، الان همین نکته رو عرض می‌کنیم، که به نظر ما اگر خیلی دقیق بشیم به یک برداشت برمیگرده، ولی خب در سطح اول این دو تا برداشت مختلف تلقی میشه. اسارت معاویه وقتی میگن واجب الوجود ماهیت و علمیت او یعنی چی؟ یعنی میخوام بگن آقا همه چیز دارای ماهیته. نه همه چیز دارای ماهیت، اصلا همه چیز ماهیتن. اسارت معاوی باید اینو بگه دیگه، اسارت معاوی باید بگه واقعیت و ماهیت پر کرده، هم در واجب الوجود هم در ماسوی الله، ماهیت همه فضاها رو فرا گرفتن. خب وقتی در ارتباط با ممکنات ما این مطالعه میکنیم، اینا میگن که شما وقتی ذات ماهوی ممکنات رو فقط به حسب خودش که در نظر بگیرید، موجودیت از خود این ذات قابل انتزاع نیست، حتما باید این ماهیات منتسب به علت بشه تا شما موجودیت رو ازش انتزاع بکنید. حالا این بیان رو به حسب شیخ اشراق در نظر بگیرید، به حسب سید السند در نظر بگیرید، این فضاهای متعددی است که اینجا وجود داره. لذا گفته میشه مثلا این جمله بر اساس اسارت ماهوی معنا داره که وجود زائد بر ماهیت است در ممکنات. اصلا این قرائت ها چجوری شده؟ در حوزه ممکنات وجود زائد بر ماهیت، مغایر ماهیت، یعنی از ذات او موجودیت انتزاع نمیشه به حسب خودش. ولی در حوزه واجب الوجود که اونجا هم ماهیت هستش، مثلا منتها ماهیت مشروط الکنه، شما وقتی ماهیت مورد مطالعه قرار میدید، این ماهیت به حسب ذاتش منشأ انتزاع موجودیت می شود. نیاز به یک علتی نداره که کاری با او انجام بده تا موجب انتزاع مثلا مفهوم موجودیت ازش بشه. نه، به حسب ذات این قابل انتزاع هستش. خب این بیان نکته های متعددی باید در این بحث مثلا مطرح بشه. حالا چنانچه عرض کردم، چجور می شود، یعنی اصالت وجودی میتونه این برخورد رو با این آیون داشته باشه که چجور می شود از ماهیت به ماهیت ما اصلا انتظار انتزاع وجود داشته باشیم. توجه کردید؟ چجور می شود ما این انتظار رو داشته باشیم؟ چنانچه عکس این رو هم میگیم که وجود از اون جهت که وجوده، چجور می شود ما انتظار انتزاع ماهیت از او داشته باشیم؟ اگر اصالت با ماهیت باشه، کیفیت انتزاع مفهوم وجود از او این چجور میسور و ممکن هست؟ حتما باید بگی یه اتفاقی اینجا افتاده، در حالی که اون اتفاق شما نمیخواد قبول کنید در بحث انتساب به علل حق و امثال اینها. این یک نکته. نکته دیگه اینه که اگر مرادشون از این بحث این باشه، دیگه اینا نمیتونن بگن لا ماهیت له، میتونن بگن ماهیت رو علمیت رو. این ماهیت علمیتی معنی چیه؟ یعنی ماهیتش از ماهیتش علمیتش انتظام میشود. توجه کردید؟ نمیتونم بگن لا ماهیت الله، مگر اینکه مراد از لا ماهیت الله یعنی ماهیت امکانی که قابلیت انتزاع وجود از اونها نداشت، این رو نداره. یعنی خیلی باید پیچون قضیه رو به این سطح در آورد. پس این یک نکته در ارتباط با اینکه اصالت ماهوی ها از این بحث چه تلقی دارن. بله؟ آره، یعنی یک ماهیت که مورد نظر قرار داره که ماهیت رو شما ازش انتظار میکنید، چطور از ماهیت بدون اینکه هیچی بهش اضافه بشه مفهوم موجودیت انتظار کردید؟ اون نکته ایست که الان باید پیگیری بکنه اصالت وجودی و هر کنها رو مورد نظر قرار بده. حالا ما کار به این چیزا نداریم. تلقی اصالت ماهوی از این بحثا چیه؟ ماهیت او، علمیت او، لا ماهیت الله، نمیدونم زیادت وجود بر ماهیت، تلقی اصالت ماهوی از این بحثا چیه رو ما باید بهش توجه بکنیم. از این نکته که بگذاریم، ادامه همین نکته است، از این فضا که بگذاریم، برهان چهارمی که شیخ اشراق آورد اساساً تو فضای اصالت ماهیت نیست. توجه که واقعا ایشون میخواد بگه وجود بحته، تعبیرها به این شکله، وجود بحته، ماهیت نداره. گفته اگر ماهیت داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ کلی میشه قضیه. چرا بقیه افراد متحقق نشدن؟ اصلا سبک استدلال تو برهان چهارم، اگه دوستان باشه تو تلویحات، سبکی نیستش که بخواد بگه نه ماهیت هست ولی ما از ذاتش وجود انتظام میکنیم. این نیست. اونجا را ما باید چی کار بکنیم؟ در این بحث، حالا اگر باز دوستان نگاه بکنن کلمات بزرگواران رو در این قسمت، بله؟ نه، اون تمام شد، اون بحث تمام شد. الان فقط چون وقت ما تمام شد، دیدید من یک نکته رو بگم تمام بشه این بحث. ببینید، برهانی رو که شیخ اشراق در این مسئله آورده تو کتاب حکمت اشراق نیست. توجه کردید؟ اون برهان تو تلویحاته. و در تلویحات گرچه شیخ اشراق نظرات خودش را جست و گریخته آورده، ولی مقصود اصلی و اولیه شیخ اشراق از کتاب تلویحات چیه؟ طرح بیانات حکمای مشاست. لذا آمدن این برهان به این سطح در کتاب تلویحات کاملا متوقع هستش و میتواند انسان انتظار داشته باشه. همون من اینجا رو یادداشت کردم که در همون ابتدای کتاب تلویحات ایشون میگه که لم التفت فیها الی المشهور من مذاهب المشایین بل انقه فیها ما استطعت و اذکر لب قواعد المعلم الاول، که من در این کتاب گرچه مذاهب مختلف مشایین رو نمیگم، خلاصش رو میگم، ولی دنبال این هستم که قواعد اساسی که ارسطو مطرح کرده اونا رو طرح بکنم. این کتاب تلویحات رضا رنگ و بوی مشایش زیادی، گرچه دیدگاه خودش هم لابلا مطرح شده. لذا این توقع هستش که در کتاب تلویحات یه دفعه این بحث به نحو حکمت مشایی مطرح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
چی
اونم همین طرفی بود، تو هم یاد داشتی که شما بود همین بود.
بله دقیقا همین طور تعبیرات در از همین اطلاع بسید سرکولوژی دارم به نحوی دارم.
بله این سرکولوژی دارم، من ذهنم رسید که سرکولوژی میگن یعنی چیزی است که بدون لحاظ هر چیز دیگر وجود ازش قابل انتظاست. منظور صرف این باشه. ولی جلوتر از این بریم با اثرات مایه سازگاری نداره.
این چی میگیم که چیزی که بدون لحاظ
چیزهای دیگر ازش وجود قابل انتظاست. وجود صرفه. این به این معنی کمی جور در نمیاد. یعنی با تلقی که ما از فضای وجودی نداریم این تعابیر با اثرات وجودی کاملا همراهه. خب ما میدونیم از بستر مشایی اومده و اون چیزی هم تو ذهنشون هست ناخودآگاه.
یعنی مثلا ما بگیم که حتما اینا میدونیم این ناخودآگاه اصل تو وجودی هستن تو این جهان؟
میشه از چیز رو در آورد. من داریم تلاش میکنیم که بس ذهن اصالت ماهیت چی چیزی میشه و خود صدرا این کار کرده میشه و فکرم اونجا گفته. من از کردم که اگرم این بر تلقی بسه باشن اشکالات فراوان داره، ولی میشه باید تصویری کرد که ماهیت هستن.
دیگه با لا ماهیت فرق گفتیم به یک معنی میتونن بگن.
آره به معنی این معنی که ماهیتی که وجود زائده بر او باشد این ماهیت رو نداره.
دیگه نیستن دیگه ندارن که
یعنی اینجور ماهیت ندارن. نه اینکه اصلا ماهیت نداشته باشه. ماهیت دارن ولی ماهیتی است که وجود از خودش قابل انتظاست. اینم نگفتن که علامه طباطبایی برهان سوم رو عجیبی که تو بدای نهایی اصلا نیاورده، هم برهان سوم رو نیاورده هم استفاده از نفی ماهیت رو نیاورده، با اینکه ایشون در نهایی همیشه اشاره داره به حواشیش بر اسفار
دست
تدریس
اصل واقعیت رو نمیشه استفاده کرد.
چی؟
همین که ایشون میگن
اسباب واقعیه، از اسباب واقعیه شروع میکنه،
هم از همون
از اسباب واقعیه شروع میکنه، اثبات وجوب میکنه، اصلا میگه اسباب واقعیه مراد مساوی با وجوبه، اصل واقعیه در هیچ فضای قابل انکار نیست.
وجوب بعدش میگن.
حالا دیگه وجوب بعدش میگن. اصل واقعیه وجوب، از وجوب به اطلاق، از اطلاق به نفی ماهیت. من هم واقعا عمرش نفهمیدم چیه، چی میگن، چون قبول ندارم. ولی در صورت اینا میخوان اینو بگن که در واجب وجودشون علت نداره، وقتی اصلا تو ماهوی که شدی میگه خدا هم ماهیه به بقیه هم ماهیه هم باشه، ولی این ماهیه به مدیره دو کنه بقیه هم میگنی که چیه یا میتونی بگن. منطقه در واجب وجود این ماهیت بدون لحاظ علت موجودیت ازش متحقق است. من قبول دارم که ماهیت ممکنه متحقق باشه، ممکنه متحقق نباشه، ولی ماهیت واجب چون واجبیه، واجب الوجوده، پس بدون علت متحققه، بدون اینکه علت داشته باشه متحقق. وقتی بدون علت متحقق باشه یعنی موجودیت فی حد نفسه بدون لحاظ علت ازش انتزاع میشه. ولی در ممکنات چی؟ در ممکنات دیگه ماهیت، مثلا ماهیت انسان نمیشه ازش موجودیت انتزاع کرد. من یه علت بیاد او رو چیکار بکنه؟ ایجاد کنه. حالا فیلسوف صدرایی چی میگه؟ میگه ایجاد کنه یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد اینجا؟ توجه کردی این به چه شکلی؟ حالا این دقت رو میکنه مثلا فضای خودش رو پیش بزنه.
مثلا سوالی که البته
برای اینکه ذات اشیا رو لحاظ میکنیم، منظور از ذات اشیا همین لابشرطیت نگاه میکنیم بهشون. یعنی اینکه وقتی میگیم ذات اشیا رو نگاه میکنیم و نامحدودیت رو ازشون فهم میکنیم، این به چه لحاظه؟ آیا همون که بعد فرض پیش فرض محدودیت و نامحدودیت براشون بشه بعد این رو لحاظ بکنیم، یا نه میتونیم مطلق هر شیئی رو بگیم، حتی انسان رو میگیم که اگر
انسان مثل انسان درش محدودیت آدم محدودیت معنا نداره.
اگر ما مثلا لابشر نگاه کنیم، همون که به خداوند گفتیم انسان رو...
لابشر نگاه کردید یعنی چی؟ انسان رو لابشر
به خدا میگیم که خیلی
نه، لابشر که نگاه کنی انسان رو یه وقتی همینجاست، یه وقتی تو خداست.
برمی خواهیم لا بشر نگاه بکنیم، یه همون ذات انسان رو داریم لا بشر نگاه بکنیم، میتونیم اطلاق به خدا بکنیم.
آره میتونید اطلاق به خدا بکنیم، میتونید به جای دیگه هم اطلاق بکنید.
بله بله، پس به خاطر همین ما وقتی به ذات اشیا نگاه بکنیم میتونیم نامحدودیت رو فهم بکنیم. حالا این اشیا لزومی هم نداره که ما فهم محدودیت بکنیم یا نکنیم، یعنی لزومی نداره مثلا تو کمیات این اتفاق بیفته.
مثلا در باب وجود اگر به شرط لا نگاه کردی چه اتفاقی میفته؟
اونجا چون فرض محدودیت میشه، بازم میشه این اطلاق
میشه، فرض محدودیت میشه در وجود. اگه به شرط لا نگاه بکنیم، فرض محدودیت به لحاظ بستر وجود میشه؟
نه،
ما اگه به شرط لا نگاه کردیم او رو از چیزایی محروم میکنه، مثلا نه. هر چیزی وجود نباشه، ولی این از جلوی محدودیت نامحدودیتش رو نمیگیره. یعنی کردن مطالعه در طبیعت، وقتی ما میگیم ممکنه برخی از جا شرطش این باشه که لابه شرطی نگاه کنیم، ولی شد برخی از جا این نباشه.
چون از بیان کردن اینو متوجه شدیم که ایشون اصلا چون هر شی رو میخواد چیز بکنه، میتونه منظور نگاه به ذات رو اینطوری نگاه کنه که مطلقا هر شی رو لابه شرطی رو میکنه، همین فرن برای
مثلا به شرط لا نگاه بکنیم وجود رو، شاید هم بازم بی‌نهایت بشه.